که پیام رو میگیره چیکار باید بکنه، چگونه بدونه که یه پیام واقعا درستش چیه، باور نکنه، ارسال نکنه، اول بره بررسی بکنه، چیکار باید بکنه؟
ما بعضا به دانشجوامون سر کلاس میگیم که وقتی میخوای یه حرفی رو بزنی که خیلی ازش مطمئن نیستی، 1001 تا 1005 رو بشمور، اگه منصرف نشدی معلومه خیلی شلوغی برای زدن این حرف. حالا برای پذیرفتن یک پیام هم دقیقاً همینه. شما این پیام رو وقتی که میخونید خیلی ساده است، خیلی چیز پیچیده ای نیست، یه خورده کنکاش کنید ببینیم که آیا واقعا این پیامی که داره منتقل میشه همون پیامی است که در واقع میتواند شما رو از یک نقطه به یک نقطه دیگه عزیمت بده به لحاظ ذهنی، یا نه فقط احساسات شما رو میاد درگیر میکنه دیگه. این ساده ترین روش شما بین عقل و احساسات که دیگه میتونید تمیز قائل بشی. یه کسی که نتونه بین عقل و احساسش در حوزه پذیرش پیام در واقع تفکیک و تمیز قائل بشه، خب دیگه قاعدتاً باید بفرستیمش بره حالا کارهای دیگه بکنه، دیگه توقع مردم ازش نمیشه داشت. اما ببینید، یک نظریه هست، بحث نظریه نقطه ذره‌بینی. شما توی این نقطه ذره‌بینی اتفاقا راجع به پروژه‌های این تیپی، این تیپ در واقع نظریات و تکنیک ها میاد خودش رو نشون میده. مخاطب، من با فرمایش‌های رسولی کاملا موافقم، مخاطب چاره ای نداره وقتی گیر میکنه. خانم پروانه سلحشوری، من موقعی که ایشون، حالا اینو دارم در واقع این تشکیلاتی نیست، این کاملا نظر تحلیلیه، شما از نظر کارشناس اینو بپذیرید. خب عقبه فمینیستا عمدتا آدمایی بودن که تو خونهشون با شوهراشون یه مشکلاتی داشتن. وقتی ایشون اینجوری اومد وسط ماجرا و یهو خلاصه کنهو مرحب سپر انداخته خیبر باقیست، من گفتم نکنه ایشون واقعا تو زندگی شخصیش مشکلاتی داره، داره اینجوری از یعنی دقدلی سیستم جامعه رو سر شوهرش سر جامعه پیاده میکنه. حالا من نمیدونم، چون بالاخره وقتی ما تو بحث تحلیل محتوا ورود میکنیم باید یه نگاهی به عقبه شخصی و شخصیتی خودمون آدم تو زندگی شخصیش هم در آورده داشته باشیم.
ایشونم تحقیق کرده شده.
بله،
یعنی موضوع میشه
خب با تحقیق کردیم دیدیم خیلی هم بی‌ربط نیست. یعنی خب خواهر من بزرگوار، اگر شما یه جای دیگه مشکل داری، تو رو 80 میلیون آدمو میای درگیر میکنی، اینو با 80 تا آدم هم میشه حلش کرد. حالا این از منظر طنز در واقع موضوع، اما ببینید مخاطب وقتی که در چرخه قرار میگیره، بی بی سی همون حرفو میزنه که من و تو میزنه، همون حرفی رو میزنه که ایران اینترنشنال میزنه، همون حرفی رو میزنه که آمد نیوز میزنه، همون حرفی رو میزنه که خبر آنلاین میزنه، همون حرف رو میزنه که وزیر داره میزنه، همون حرف رو میزنه که نماینده مجلس داره میزنه. این در واقع مخاطب پروفسورای ارتباطات هم که داشته باشه بالاخره گیر میکنه، میگه بی بی سی دروغ میگه، وزیر پس چی میگه، وزیر اشتباه میگه، پس این سایت خبریه چی میگه. ببینید تو نقطه ذره بینی ذهن مخاطب رو میذارن روش فوکوس میکنند، همه منابع یک نقطه واحد رو به ذهن مخاطب وارد میکنن، مخاطب اینجا هرکول هم که باشه گرفتاره، یعنی شما اصلا در این شکی نکنید. پس بنابراین اینجا وقتی وارد حوزه نقطه کانونی و ذره بینی میشیم یه مقدار شرایط متفاوت میشه. خب اینجا مخاطب برای خروج از این تور و از این دام میاد چه کار میکنه؟ میاد خودش رو و آنچه که فکر میکند رو شیر میکنه. اصلا فوروارد کردن نتیجه گیر کردن مخاطب یا در بنبست منطقه است یا در کوران عاطفه است، اصلا از این دو حالت خارج نیست. برای همینه بلافاصله شما می‌بینید مطلب فوروارد میشه. اونجایی که من عرض کردم این موج در سقف آمد تبدیل به جریان بشه و نشد، این بود مخاطب اگر مؤمن و معتقد به پیام باشه میشه سال 88. یه عده مؤمن بودند و معتقد بودند که اتفاقی افتاده، پاش وایسادن تا رفع شبهه بشه یا نه شرایط برگرد. اما سر قصه ندا آقا سلطان، سر قصه سال 96، سر قصه این خانوم، مخاطب مؤمن نبود، معتقد نبود به اینکه اینی که میگن درسته. چون معتقد نبود سلبریتی ها رو وارد کردند، وزیر رو وارد کردند، نماینده مجلس رو وارد کردند که مخاطب رو به این نقطه برسونن که تو معتقد باش که این اتفاق افتاده.
یعنی همون جریان دو مرحله ارتباط ها.
احسنت. و الان اینجا گام سومش رو میاد پرزنت میکنه در همین حوزه. پس بنابراین شما وقتی که وارد این نوع از رفتار میشید، بنده خیلی صراحتا عرض میکنم اونقدری که در داخل زحمت وایرال کشیدن این توسط نهادهای شتاب دهنده بود، در داخل در خارج اتفاق نیفتاد. چون مشخصا بنده به صراحت عرض میکنم این پروژه خودش پروژه شتاب دهنده بود برای انتقال به یک موضوع، و الا روال و روند طبیعیش رو داشت میرفت تا برسه به اون دختر آبی به عنوان کوردینیتور. خانم سحر، مرحوم سحر خدایاری شد شتاب دهنده، که حالا اینجا شاید اختلاف نگاه وجود داشته باشه که آیا خودش پروژه بود پروژه شد، با ایناش خیلی ما کاری نداریم، اما یک شتاب دهنده بود که اضافه شد به موضوع، موتور کمکی بود. برای همین مخاطب بعد از 72 ساعت پس زد، و الا اگر مؤمن به این موضوع بود وقتی که اون مستند دروغ دختر آبی از رسانه ملی پخش شد، باید خلق الله مردم، دختران و زنان می اومدن بیرون کفن پوش میگفتن تو داری دروغ میگی. ولی وقتی روایت و قرائت هر دو رو از صدا و سیما پذیرفتند، یعنی اینجا یک اختلالی به وجود آمده بود. اون اختلال ماتریکسی که در حوزه این پروژه اتفاق افتاد تخصص فقط یه جاست. اون تخصص تغییزاده های جدیدی هستند که در حوزه فرهنگ و رسانه ظهور کردند. بله. از سیاست و امنیت فاصله بگیریم، و این تغییزاده های جدید متاسفانه هم جوانن، هم پرپتانسیلن، هم دارای مراکز نفوذ اجتماعی ارتباطی هستند. پس شما صورت مسئله رو بردارید بیارید اینجا پهن کنید، و از اینجا به بعد مشخص بشه که در واقع چه روایتی با چه قرائتی اتفاق میفته. پس مخاطب وقتی در نقطه کانونی و ذره‌بینی قرار میگیره، خیلی نمیشه ازش توقع داشت که دقیق به موضوع نگاه کنه. اونجا باید بهش اتفاقا اجازه بدیم که در این شیرینگ و در این در واقع به اشتراک گذارندگی شرکت کنه تا خودش به این سطح از دقت برسه. من فقط این رو میگم و بحثمو تمام میکنم. سال 88 8 ماه طول کشید، 96 حدوداً 4-5 روز طول کشید، این موضوع که خیلی پیچیده تر از اونا بود 72 ساعت تمام شد، جمع نشد و تمام شد، یعنی منتقل شد به موضوعات در واقع دیگه. این یعنی مخاطب هم فهمیده که گره های بازی وقتی از حوزه اجتماعی میخواد تبدیل به امنیتی و سیاسی بشه کجاست. مضافاً که اینجا به نظر من مخاطب یه خورده هوشمندتر هم عمل کرد. پروژه قضایی سیاسی اجتماعی بود که رنگ امنیتی پیدا کرد. معمولاً مخاطب در گرانیگاه قضایی شرکت نمی‌کنه. پس بنابراین این رو میشه حالا در فرصت‌های دیگه هم در واقع
بیشتر. ممنونم. من ادامه برنامه در حدود 20 دقیقه وقت داریم، میخوام برسیم به نقل برنامه یه نتیجه راحت‌گرا هم داشته باشه، ببینیم چی کار باید کرد. خانم دکتر واسعی به نقل تو توضیحاتشون میگفتن نه این اولیه نه آخریه. خانم دکتر تو این شرایطی که به نقل منتقل شده به حوزه فرهنگی و اجتماعی جنگ روانی، چه کار باید کرد؟ یعنی رسانه‌ها چه کار باید بکنند و خود مخاطب چه کار باید بکنه؟ خود جامعه، بقیه نهادها چه جوری باید وارد بشن و نذارن که یک موضوعی بتونه حتی به موج تبدیل بشه، جریان که جای خودشو داره؟
ابتدا باید گفتش که فرمایش شما به دو بخش تقسیم میشه. بله. یه بخش بازدارنده ها هستن که عوامل اجرایی حالا قوه مجریه و قضاییه هستن، که به نظر من این بزرگواران مسئولین شتاب دهنده هستن، حالا سلبریتی ها و بقیه خیلی اون توانایی خاص رو ندارن. یه بخش دیگه آگاهی سازی و اون پایه و در واقع پایلوت هایی هستش که اصلا این جنگ روانی ها رو راه میندازه و این موج ها رو ایجاد میکنه. من برای عرضم یه شاهد مثال میارم از جناب هاکسلی که نویسنده کتاب دنیای قشنگ نو هستند، بحث نظریه یکسانسازی فرهنگی رو مطرح میکنه. ما باید قبول بکنیم که حالا با تمدن و تکنولوژی و فضای مجازی که روبروی هستیم، یه دولت جهانی همبستگی و همسانی و ثباتی داره اتفاق میفته که متاسفانه اتاق فکرش و تغذیهش از غرب شکل میگیره. حالا خود اون آقای هاکسلی هم تو اون رمانش میخواد یه سری انسانهایی رو به نمایش بذاره که یکسانسازی هستن، به یک تربیت شدن، یک شکل زاییده شدن. بعد انتهاش هم خودش میگه که ما باید کاری بکنیم که همه مردم، مثلا از آریزونا گرفته تا آفریقای جنوبی، از کراچی تا سیدنی، همه یه مدل غذا بخورن، یه مدل پوشش داشته باشن، یه مدل حرکت داشته باشن. بعد دوباره میبینیم که آقای ساموئل هانتینگتون هم که خیلی بحث فرهنگ سازیشون مهم هستش، میاد ارزش ها رو میگه توی دیکته های غربی باید باشه و ایالات متحده آمریکا رو ویژه و مخصوصاً برای فرهنگ در واقع جهان سوم و ایران بحث میکنه. حالا طبق فرمایشی که در واقع شما فرمودید، بحث بنده اینه که فرهنگ سازی ها بیاد از مدارس شروع بشه، دانشگاه شروع بشه، حتی در عموم صدا و سیما. واقعا صدا و سیما مبلغ خوبی هستش، میتونه به قول فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه که فرمودن یک نوع دانشگاه هست، و خود حضرت امام رحمت الله علیه هم بحث فرهنگ جامعه رو میفرمایند که بیشک والاترین عنصر و بیشک والاترین هدف برای یک جامعه فرهنگه، و ما نباید اجازه بدیم فرهنگ جامعه مرتزق و وابسته به غرب باشه، ما نباید اجازه بدیم مستهلک بشه. ولی متاسفانه میبینیم که حالا با همه خوبی هایی که صدا و سیما داره به یه سری سلبریتی ها بها میده، یا در واقع یه سری فرهنگ ها رو کمرنگ میکنه، یا یه سری فرهنگ های بیپایه رو بولد میکنه و برجسته میکنه. شما اگر نگاه بکنید مدل سبک زندگی، بله، یعنی بر اساس همون نظری هانتینگتون یا در واقع آقای هاکسلی داره میچرخه. شما ببینید سریال ها و برنامه هایی که در اوایل دهه 60 بود و الان بود، مدل ها و رفتار های حالا سریال ها و غیره و غیره ساخته میشه. بعد نکته جالب ترش اینه که آگاهی زنان باید صورت بگیره. حالا متولی این امر چه کسانی هستن، در انتخاب مسئولین باید دقت بشه که امور زنان رو به عهده دارن، که متاسفانه تو این سال های اخیر یه مقدار دیدیم کم رنگ شد. حالا چرا؟ چون برای اینکه وقتی که نگاه میکنه میبینیم که زنان هر قوم و هر کشوری هستن که در واقع فرهنگ اون جامعه رو دارن میسازن. وقتی که ما ابعاد مثبت و منفی یک جامعه رو نگاه میکنیم میبینیم بر دائر مدار زنان میچرخه، و متاسفانه تو این فرهنگ سازیایی که دیده میشه میبینیم که ارزش خانواده ها و ارزش فرهنگ ها عمدتاً بر اساس اومانیسم، لیبرالیسم، سکولاریسم و غیره و غیره است. و باز متاسفانه همونجور که عرض کردم ارزش مادری، ارزش همسری همونجور که فرمودن داره کم رنگ میشه، و مسئولین محترمم به این مسائل دامن میزنن، و این آسیب های اجتماعی باید در فضای مجازی، من از همینجا خواهش میکنم از جانب در واقع نماینده به عنوان یه شاگرد بسیار کوچک در حوزات علمیه دارم عرض میکنم، همینجا بنده اولین کسی هستم که دارم انتقاد میکنم به جامعه مذهبی و دینی ما که متاسفانه ورود پیدا نکردن، بررسی تطبیقی نکردن، ما یا افراط کردیم یا تفریط کردیم، عمدتاً ورود نداشتیم، سرگرم مباحث علمی بودیم، مباحث علمی در مقابل در کنار مسائل فرهنگی میتونه تمدن ساز باشه. و مقام معظم رهبری حضرت آقا که چند سالی هستش که دائما دارن مطرح میکنن بحث فرهنگ و تمدن اسلامی رو، توی یکی از فرمایشاتشون پایلوت اصلی رو زنان معرفی میکنن که ایشون میفرماین ارائه، حالا عنوانشون هم هستش که زن به عنوان الگوی سوم، که میفرماین زن نه غربی باشه و نه شرقی باشه، یعنی نه فقط زنان تعریف شده باشن در اسلام، خدای نکرده که اینطور نیست، به اشتباه تعریف شده، حالا باب مباحث اسرائیلیات و غیره که وارد شده بود، حالا یا ناآگاهی‌هایی که در این زمینه بود، و نه به سمت در واقع اومانیسم گرایی بره زنان، یه الگوی سومی مطرح بشه که انشاءالله حالا کارهای خوبی هم شده در این در واقع حوزه و مباحث، اما واقعا نباید بسنده کرد. وحدت حوزه و دانشگاه، تلفیق این دوتا در کنار مباحث اسلامی و پرورش دادن مباحث روز و جدید بر پایه بالاخص حقوق زنان و خانواده، که چرا فرهنگ هر جامعه بر اساس خانواده است. حتی فضای مجازی رو هم ما دیدیم که اونجاهایی که حالا بعضی از کانال ها تو مباحث زنان میچرخه، به حمدالله اگر زنان ورود پیدا کردن تو بعضی از مسائل، خب خیلی موفق تر تونستن، چون زن میتونه خانواده خودش رو هم همراه بکنه.
بسیار ممنونم. راهکارهای خانم دکتر واسی توضیح خانواده و زنان اینها بود. آقای دکتر کبیری در حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و بحثشون رو عصر پسا حقیقت بود که عصر دیده شدنه. آقای دکتر، حالا تو این عصر شما چه توصیه‌هایی دارید، چه راهکارهایی دارید که این موج‌ها رو مخاطبان بتونن ازشون عبور کنن و نتونه روشون تأثیر بذاره، که به قول دکتر داودی ما نیاز باشه که یک کار مثلا پدافندی بکنیم، خودشون اینها رو رد کنن و نیازی به حضور جای دیگه نباشه.
درسته. میخوام این قسمت آخر صحبتام رو این شکلی آغاز بکنم که یال نو هراری، یکی از بزرگترین اندیشمندان در واقع یهود هستش، ایشون تو بخشی از صحبتهایی که به تازگی منتشر شده میگه که ما موفق شدیم پایان تاریخ رو به تعویق بندازیم. ما موفق شدیم با کارهایی که داریم در حوزه اجتماعی داریم انجام میدیم، در حوزه سایبرنتیک داریم انجام میدیم، در حوزه نت داریم انجام میدیم، پایان تاریخ رو به تأخیر بندازیم. این موضوع خیلی موضوع مهمی هستش. ایشون در ادامه میگه ما موفق شدیم یک عصر آشفته رو برای مردم در سراسر جهان به وجود بیاریم که در این عصر آشفته مخاطبمون مجبور بشه که به صورت ناخودآگاه در قالبی بازی بکنه و در قالبی قرار بگیره که ما ازش میخواییم قرار بگیریم. و ایشون در ادامه نتیجه گیری میکنه که ما اگر با همین روندمون ادامه بدیم موفق میشیم پایان تاریخ جهان رو به اون شکلی که خودمون میخواییم در بیاریم و اون شکلی که خودمون میخواییم خاتمه جهان رو اعلام بکنیم. چرا این صحبت رو مطرح کردم؟ برای این مطرح کردم که ما تو بحث انقلابای توده زنجیری پیر تو پیر رو داریم، قدم به قدم حرکت کردن رو داریم. سالهای 2018-2019 که الان داریم توی زندگی میکنیم، مردم به عنوان مخاطبین فعال و اکتیو بیشترین دغدغه‌ای که دارن این هستش که نسبت به دنیای پیرامون خودشون بی‌ربط بودن رو دارن لمس میکنن، دارن احساس میکنن نسبت به دنیایی که دارن توی زندگی میکنن کاری ندارن برای انجام دادن. بنابراین سعی میکنن تو حوزه علوم انسانی ورود پیدا بکنن، چون انقلاباتی که ما داریم انقلابات در واقع فناوری هستش که داده پردازی یا فناوری هامون هستش. مردم یک کوچ اجباری دارن به این سمت، به سمت علوم انسانی. وقتی در مورد این موضوع داریم صحبت میکنیم، یعنی در واقع ما باید بدونیم که خط مقدم ما، خط مقدمی که داریم توی زندگی میکنیم و داریم تویش نفس میکشیم، علوم انسانی هستش که ابتدایی ترین حرکت در اون سواد رسانه‌ای هستش. من میخوام تأکید بکنم که امیدوارم روزی رو تو این کشور ببینم مدیران کشور، مسئولین تو هر رده‌ای که هستن، تو هر قسمتی که هستن، قبل از اینکه پشت یک میز بخوان بشینن، قبل از اینکه بخوان اظهار نظری بکنن، به یک سطحی از سواد رسانه‌ای رسیده باشن. به خاطر اینکه این جماعت رهبران فکری جامعه هستن، اینها راهبری های جامعه رو انجام میدن. ما یک مخاطب داریم، درسته مخاطبمون اکتیوه، ولی اکتیو در یک سطحی هستش که داره جهت‌دهی فکریش از رهبران فکری جامعه میده. من امیدوارم صمیمانه به اونجا برسیم و در نهایت اینکه آرزو میکنم که سواد رسانه‌ای تو تک تک لایه‌های دانشگاهی و اجتماعی جامعه ما فراگیر بشه و به عنوان یکی از دروسی که حتما باید همه رشته‌ها و همه بخش‌ها لازم باشه که ازش استفاده بکنن و یاد بگیرن، بتونیم در سطح جامعه این رو منتشر بکنیم.
بسیار ممنونم. آقای دکتر مومنیان، از ابتدای بحث شما سواد رسانه‌ای بود. من میخوام اینجوری بیان کنم که من به نظرم میرسه که هر اتفاقی که تو جامعه ما میفته یک ذره قد مخاطب بلندتر میشه. یعنی هر اتفاقی که از ابتدای برنامه شما هم نام بردید باعث شد که مخاطب مهارتش بیشتر بشه. از این جنبه هم نگاه کنیم، یعنی ببینیم که مخاطبی که با این رویداد مواجه میشه، حتی اگه اشتباه کرده باشه، یک ذره به دانشش اضافه میشه. و اساتید رسانه‌ای هم میگن که سواد رسانه‌ای توی فضای خودش ایجاد میشه، همونطوری دکتر داودی هم تاکید داشتن، این فوروارد ها، این لایک ها قد مخاطب رو بلندتر میکنه. نظر شما چیه راجع به این؟ آیا فرصت های این موضوع ها رو هم میتونیم در نظر بگیریم؟ یعنی همین موج هایی که اتفاق میفته میتونه مخاطب رو قوی تر بکنه؟
همینطور که فرمودید، خب ما میبینیم که این موج ها و به هر حال جریان ها وجود داره. یعنی این که ما بگیم که فقط این شاید آخریش باشه، نه، قطعا به هر حال دشمن هم بیدار هستش و به دنبال این هستش که بالاخره از این موجهایی که ایجاد میشه به نفع خودش به هر حال استفاده کنه. ولی خب ما میبینیم هر کدوم از این موجهایی که ایجاد میشه باعث میشه، باعث پختگی مردم میشه. چون همین نمونهش که دختر آبی رو ما میبینیم، خب ما میبینیم که مردم خیلی آگاهانه تر نسبت به رویدادهای قبلی برخورد کردن و همین باعث شدش که خب در زمان بسیار کوتاه این قضیه جمع بشه و ما میبینیم به هر حال این باعث پختگی میشه. یعنی هر کدوم از این جریان ها و این موج هایی که ایجاد میشه قطعا باعث میشه که اون سواد رسانه‌ای افرادم بالا بشه. یعنی وقتی میبینن که به هر حال یک چنین موضوعی در یک زمان کوتاه به این سرعت پخش شد و بعدم به هر حال
دروغ بودنش و موضوعاتی که خب بر تکذیب اون دلالت داشتش پیچید، خب این باعث میشه که خود مردم آگاه باشه. قطعا موضوع بعدی که به وجود بیاد، مردم با یک آگاهی، با یک دید بهتری نسبت به قضیه برخورد میکنن و خیلی به این راحتی شاید قبول نکنن. ولی خب ما میدونیم که مطمئنا دشمن هم از تکنیکای بله با یک ترفند و تکنیک جدیدی میاد و خب ولی باز باعث میشه که مردم ما آگاهانه تر باشن. و رو بحث سواد رسانی، همونطور که عرض کردم خدمتتون، ما نیاز هستش که مسئولین ما اول سواد رسانیشون بالا ببرن. حالا ما اگر نگیم که به هر حال این اقداماتی که بعضا توسط بعضی از مسئولین، خب انشالله که قطعا مغرضانه نبوده، ولی بحث ناآگاهی اینها بوده و این ناآگاهی به خاطر سواد رسانه پایین اینها بوده. و ما در حوزه مردم که خب دسته سوم هستن، یکی از موضوعات
بعد اونها هم بلندتر میشه ها، مسئولین
ان شاء الله که بلندتر میشه. به هر حال ما که دعا میکنیم که ان شاء الله قدشون در حوزه سواد رسانه بلندتر بشه و در جایگاه واقعیش قرار بگیره. ولی در حوزه مردم موضوعی که برای ما اهمیت داره اینه که ما باید روحیه پرسشگری در مخاطبان، در مردم رو بالا ببریم. یعنی باید با آگاهی دادن، با فرهنگ سازی، این که هر موضوعی به وجود میاد، خب اینها روحیه پرسشگری، نه اینکه راحت سری تا یه موضوعی اومد قبول کنن، سری فوروارد کنن فضای مجازی و سری اون رو پخش کنن. این روحیه پرسشگری در مردم باعث میشه که ما از جهات مختلف رشد پیدا کنیم. و اینکه ما باید آموزش بدیم که در برابر رسانه‌های بیگانه مست نشن. یعنی به راحتی شما وقتی که روحیه پرسشگری نداشته باشید، به راحتی یک موضوعی که مطرح میشه در برابرش راحت شما مست میشی و دیگه خب اون توانی که بخوای مقابله باش کنی نداری. و به همین دلیل هستش که ما نیاز هستش که در حوزه مردم تو بحث پرسشگری و روحیه پرسشگری کار زیادی انجام بدیم. این خودش باعث میشه که واقعا ما یک گاردی نسبت به این موضوعات ایجاد کنیم و یک سپری باشه در برابر اون تهاجمی که حالا قطعا میگم به روش‌های مختلف، به تکنیک‌های مختلف در آینده نزدیک ممکنه که اتفاق‌های جدید بیفته. ولی هر چقدر ما بتونیم توانایی خودمون رو، توانایی مردم و آگاهی مردم رو در این حوزه بالا ببریم، میتونیم در این موضوعاتی که عرض کردم موفق باشیم و نسبت به حرکت‌های دشمن کمتر آسیب ببینیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر داوودی. الان دیگه وقتش که راهکارهای شما رو بشنویم. بالاخره شما توضیح فضای مجازی دستی دارید و خواهم که شنوندگان استفاده کنه از راهکارهایی که ما در آینده بعد استفاده کنیم.
اگر الان ما تو سوئیس مثلا رادیو تلویزیون سوئیس نشسته بودیم، خب میشد خیلی موضوعات رو در واقع وسط کشید. اما بذارید من از یه منظر دیگه نگاه کنم. قصه دختر آبی یا خانم مرحومه خدایاری درست توی محرم اتفاق افتاد.
بله،
من واقعا باید خون بگم، خون باید گریه کرد به حال مسئولی و به حال فردی که بین امام حسین و عزاداری های مذهبی و در واقع یه همچین پروژه میاد، یه همچین پروژه ای رو برمیگزیند به عنوان دغدغه اصلیش. یعنی به حال اون مسئول و به حال اون فرد باید نشست خون گریه کرد ساعتها. چون اگر بله در یک ماه معمولی این اتفاق افتاده بود، حالا شاید یک ذریب دیگه پیدا میکرد. اما اگر واقعا ما میخواییم به این سمت بریم، اضافه بر تمام فرمایشاتی که دوستان فرمودند، ببینید یک آماری رو شما نگاه بکنید. ما در تهران امسال منهای مساجد، دقت کنیم، منهای مساجد 13100 هیئت ثبتی داشتیم که فعال بود. این 13100 هیئت ثبتی در میدان که همشون هم اینستاگرام داشتن، همشون هم کانال دادن. خیلی
آقای دکتر، یکی از پیامکایی که البته پیامکای پرتکراری اومده اینه که یه راهکار هم شنوندگان دادن، گفتن که در این موضوعات باید رسانه‌ها در برابر انحرافات و شایعات افشاگری کنن تا توطئه خونسا بشه.
کاری که صدا سیما کرد و کار درستی هم در واقع بود که انجام داد. شما نگاه کنید در مراکز استان‌ها، نگاه که از این 13100 هیئت 104 هیئت در تهران ابر هیئتن.
این هیئت‌ها ثبت
شده
هستند.
اما نکته جالب اینجاست، هیئت‌های تهران همیشه پیشگام بودن، آوانگارد بودن، مراکز استان‌ها پیرو بودن. شما امسال نگاه کنید موضوع برعکس شده. تبریز، زنجان، قم، اصفهان، یزد، اینها شدن آوانگارد. حالا یه گام برید جلوتر، شما ببینید سبک عزاداری ایرانی در لبنان داره در انجام میشه. لبنانی ها به ما صادر میکنن و ما شما میبینید در تورنتو دیگه ته دنیای لیبرال دموکراسیه، میبینید شما اونجا مردم میان بیرون و ما امسال تصاویری که داشتیم از ساحل آج در هندوستان، امسال ما تصویر رو داشتیم در واقع هندوهایی که مسلمان هم نشدند، مسلمان نیستند، برای امام حسین نذر کرده بودند. ما سوال کردیم چرا پای برهنه اومدی؟ گفتن اینایی که پای برهنه اومدن اونایی بودن که از پارسال نذر کرده بودن، حاجت گرفتن، یه آدمی که مسلمان نیست. بعد میایم اینجا میبینیم که عزیز دل ما در تیم ورزشی یا در دولت ما یا در مجلس ما نقطه اساسی و کانون دغدغش میشه حضور دختران در ورزشگاه. خب پدر بیامرز، خدا خیرت بده، نمیگیم این نه باشه، ولی الان بین این در واقع موضوعات اصلی و موضوعات فرعی چرا جابجا میکنید؟ من یه راهکار خیلی ساده عرض میکنم در حد 20 ثانیه. مردم بیش از مسئولین آگاه به امور زمانه خودشونن. مسئولین زحمت بکشند جای اصل و فرع رو در جامعه عوض نکنند، این جامعه خیلی سلامت تر حرکت میکنه.
بسیار ممنونم از مهمانان گرامی، تشکر میکنم از شنوندگانم، تشکر میکنم که بحث تقریبا 2 ساعته ما رو دنبال کردن. از همه شما مهمانان عزیز و شنوندگان خداحافظی میکنم و تا انعکاسی دیگر همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، برنامه انعکاس رو شنیدید و شما همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. سامانه پیامکی ما 30,000-10,035 هست. امیدوارم که همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقه از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو